بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 23، استاد جوادی آمادی، 16-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث هدایت قرآن کریم که خدا قرآن را به عنوان هدایت جهانیان معرفی کرده فرستاد که هدن للعالمین، دو بحث مطرح بود: یکی هدایت از راه تعلیم و دیگری هدایت از راه تزکیه. یکی از راه یعلمهم الکتاب و الحکمه، دیگر از راه بیوزکیه، که هر دو هدایت است. یتلو علیهم آیاتهی، این زمینه هدایت است و مقدمه هدایت است. و چون انسان یک موجود متفکری است، تا مطلب برای او روشن نشود هدایت نخواهد شد. این روشن شدن یا از باب تعلیم است یا از باب تزکیه. لذا فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه. قهرن بحث در دو مقام بود: مقام اول فی ما یرجو الی تعلیم، مقام ثانی فی ما یرجو الی تزکیه. در بحث تعلیم مطالبی مطرح شد که به مناسبت اون مطالب به این 11 اشکال رسیدیم که گفتن طرز تفکر قرآنی تفکر منطقی و فلسفی نیست و منطق و فلسفه نقشی ندارد به مانند آن، که 11 یا 12 اشکال بود که مبسوطاً گذشت و رد شد. یکی از اون اشکالها که نیازی به بحث تاریخی داشت این بود که گفتن فلسفه و علوم عقلی از کشورهای غیر اسلامی به اسلام راه پیدا کرد که جلوی قرآن و اهل بیت را بگیره. این یکی از اشکالها بود. این چون نیازی داشت به بحث تاریخی، جواب اجمالیش گفته شد و جواب تفصیلیش به این بحث تاریخی موکول شد. در بحث تاریخی عنایت فرمودید که قرآن با همه علوم کار دارد، زیرا همه شؤون انسانی را جز جز مطرح کرد و هم فرمود که انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. در این کل شیء که دو وجه بود، یک وجه این بود که همه اسرار عالم چه مربوط به انسان باشد چه مربوط به انسان نباشد بر قرآن هست، منتها افراد عادی راه ندارن و معصومین علیهم السلام راه دارن. وجه دیگر این بود که قرآن کتاب هدایت است، جمیع علوم و اسراری که مربوط به تأمین سعادت انسان هست در قرآن آمده، اما علوم و فنون نه. معصومین به اسرار عالم عالمند یک مطلب است و قرآن ناظر به اسرار عالم فیما لا یرجعو الی السعادت و شهاوه هم شامل هست و آیاتی دارد مطلب دیگر است. علی حال هر دو وش در این اتفاق داشتن که جمیع علومی که در تأمین سعادت انسان نقش دارد قرآن بیان کرد. انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. و خود قرآن هم که اون چه در تأمین سعادت نقش دارد از موجودات عرضی و سمایی، از موجودات غیب و شهادت، همه را علاهده مطرح میکند. اونگاه به دنبالش میفرماید شما تدبر کنید، تفکر کنید، تعقل کنید و مانند دار. یک دستور تدبر درباره همه آیات قرآن میدهد: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یک دستور خاص در پایان هر آیه‌ای که مربوط به یک مطلب است میدهد. می‌فرماید ما آسمان را اینچنین خلق کردیم مگر دقت نمی‌کنید؟ زمین را اینچنین آفریدیم مگر تدبر نمی‌کنید؟ گیاهان را اینچنین ساختیم مگر تعقل نمی‌کنید؟ و مانند یک دستور تدبر در سراسر قرآن مشهود است، یک دستورهای خاصی است که پایان هر مطلب آمد. پس ما را به تدبر در محتوای قرآن وامی دارد و این هم قبلا گذشت که راه تفکر و اندیشه همون راه فطرت است که از معلوم به مجهول رسیدن به همون روشی که عقلا دارن و قرآن هم با همون روش با مردم سخن گفت. منتها بحث در این است که آیا علوم عقلی آمده که مردم را از قرآن باز بدارد یا به دست علمای اسلام بالاتفاق قرآن کنار رفت؟ هر عالمی در هر رشته که متخصص بود تلاش کرد که در اون رشته قرآن رو راه ندهد. اگر عارف بود از یک راههایی که بعداً روشن خواهد شد سعی کرد که با قرآن تماس پیدا نکند. اگر فیلسوف بود اصرار داشت که با قرآن راه پیدا نکند. و اگر محدث و اخباری بود که صریحاً اعلام کرد ظواهر قرآن حجت نیست، اصرار داشت که قرآن در علمش راه پیدا نکند. و اگر دیگر رشته ها بودن که یا مستقیماً با قرآن در ارتباط نبودن یا اگر هم از قرآن کمک می گرفتن در حد کمک ادبی همونطور که از سبعه معلقه کمک می گرفت. پس همه این علما بالاتفاق هر کدام در رشته خودش کوشید که قرآن را از حوزه های علمی بیرون ببره یا زیر پوشش این که ظواهر قرآن حجت نیست در مسائل فقهی، نباید در مسائل فقهی به قرآن استدلال کرد، یا زیر پوشش این که قرآن برای توده مردم است نه برای اوحدی مردم و مانند آن. در جمع همه دست به هم دادن و قرآن را از حوزه های علمی بیرون بردن. فیلسوف از یک نظر، صوفی از یک نظر، فقیه و محدث از یک نظر، و در جمع قرآن را ازش به اینجا رسید که برای تبرک خوند خواهد شد. و از اون طرف در بعضی از رشته ها تشابه نویسی و تکرار نویسی و انباشته شدن فراوان است، از این طرف مسائل قرآنی و سور قرآنی همطور مونده. اما فلسفه که به اسلام راه پیدا کرده از زمان بنالعباس از کشورهای مختلف آمده، از ایران و از روم و از هند و از زبانهای دیگر و نژادهای دیگر و فکرهای دیگر به اسلام راه پیدا کرد. وقتی هم که آمد با قصد و سمینش آمد و چون تازه و نوبر بود عده‌ای که نوپسند بودن در برابر این خضوع نشون دادن و این را گرفتن و احیانا نتوانستند با ظواهر دین تطبیق کنن علیه ظواهر دین، یا بررسی نکرده یا تعمد داشتن یا دوست نادان بودن یا دشمن دارا بودن علیه اینا حرف زد. اون چی که از هند آمده به نام تناسخ، اینا سعی کردن کیفر و پاداش را به صورت تناسخ حل کنن، قهرن مسئله معاد رفته کنار، مخصوصا معاد جسمانی. و اونها که بر اساس هیئت‌های قدیم طرح ریزی شده بود که افلاک پوست پیازی است، قابل خرق و التیام نیست، نمی‌شود جسمی از اونجا بگذرد، نمی‌شود جسمی از اونجا بیاید، قهرن مسئله معراج رفته کنار. نه او تحلیل کرد که معراج یعنی چه، من تحقیق کرد که آیا این مطلبی که از هیئت آمده به عنوان اصل موضوعی و هنوز ریشه علمی عمیق ندارد آیا قابل باور هست یا نه. همچنین به با پذیرش شتاب زده ظواهر دین رو کنار زد. اونگاه جنگ فقیه و فیلسوف شروع شد. از یک طرف هم متکلمین هم به آیات تمسک میکردن اشاعره اونها و هم معتزله اونها و امامیه هم که خب اهل کلام بود و در صدر اسلام هم این گونه از متکلمین امامیه هم بودن، شاگردان است امیر سلام الله علیه و شاگردان مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم، سلمانش، ابازرش، مقدادش، عمار، یاسرش، طرز تفکر اینها نوع کلامی که به آیات استدلال میگن. قبلا هم فرق بین فلسفه و کلام روشن شد که کلام در یک محدوده خاص بعد از فراغ از یک اصول بحث میکند، کلام در جهان بینی از پایه شروع نمیکند، از وسط قضیه وارد میشود. یعنی بعد اینکه ثابت شد خدایی هست و قیامتی هست و قرآنی هست و وحیی هست، ببینیم قرآن چه میگوید. روی اصول مسلم بحث کردن بحث کلامی است، اما پایه را خود ساختن بحث فلسفی است. آیا خدایی هست یا نه، این نمیتواند بحث کلامی باشه. از کدام اصل میخواد استمداد کند؟ چجور بیاندیشد که با اصول دین برخورد نکند؟ چون اصلا دین را هنوز نپذیرفت. آیا وحی هست یا نه؟ آیا اعجازی هست یا نه؟ فرق اعجاز با علوم غریبه چیست؟ چرا پیامبر باید معجزه داشته باشد؟ چرا اگر اعجاز آورد نشانه صدق دعوای اوست؟ همه و همه اینها یه چراهایی است که با چونهای فلسفی تثبیت می شود، نه کلامی. یعنی اگر انسان بعد از فراغ از حجیت کتاب و سنت بخواهد بحث کند، از وسط جریان جهان بینی در سخن میگوید. و قبلا این هم گذشت که از این به بعد هر چه تحقیق کند چون با تقلید گذشته همراه است، مجموع تحقیق آینده و تقلید گذشته در جمع تقلیده، مجموع تقلید و تحقیق تقلید خواهد. بنابراین متکلمی از یک نظر با آیات گوناگون تمسک میکردن. اونا که یه قدر آزادتر بودن مثل معتزله، مورد خشم حکومت بودن و اینها را از بین بردن، معتزله را از بین بردن، جو را برای اشاعره صاف کردن. چون اشاعره همونطوری که اون چند روز قبل بررسید، مکتبشون جبری بود و مکتب جبر برای توجیه حکومت‌های طغیانگر مکتبی است بسیار خوب، اشاعره رو می‌پرورند. این همون حرفی که مرحوم حاجی‌آرزوی همدانی رضوان الله در کتاب طهارتشون دارن در مصباح، که چون یک مکتبی بود سلطنت پسند، بنابراین مورد ترویج سلاطین اون عصر. پس معتزله از یک طرف، اشاعره از یک طرف، امامیه هم که خب از اهل بیت بهره می گرفته از یک طرف دیگه. این خامی افرادی که یا گرفتار فلسفه هند بودن یا از تناسخ سخن می گفتن یا گرفتار سایر مکتب ها بودن و نتوانستن معارف دین را خوب هضم بکنن، اون چرا که فهمیدن بر دین تحمیل کردن، چون مسائل دینی که تحلیل نشده بود رو اون علالی که قبلا بیان شد. چون دین که با عنوان یک امر استدلالی بر اینها عرضه نشد، اون چه که از کشورهای دیگر پذیرفتن با استدلال یا نیمه استدلال همراه بود، این رو خواستن تحمیل بکنن. از اون طرف اهل تعبد موانعت میکردن، این شکاف پیدا شد. اونقدر اینها که الجاهل و اما مفرتون و مفرط، طرفین از یکدیگر دور شدن که یکی گفت حسبنا کتاب الله و قهرن، چون اعتراض را کنار گذاشت، قرآن را هم کنار گذاشت، چون لن یفترقا حتی یرد علی الحوز. از یک طرف این دوست نادار هم گفته که جز روایت چیز دیگر حجت نیست، که شما میبینید تازه پنج اشکالش رو در کتابهای اصول ما مثل کفایی و امثال کفایی مطرح هست که گفتن حرفای اونها و ادله اونها به پنج قسمت تقسیم میشود که همش فاسد است. به پنج دلیل استدلال کردن که قرآن حجت نیست. خب اگر قرآن حجت نیست، حجیت سخن معصوم به چیست؟ ما یک اصل قطعی داریم به نام کتاب الله و قرآن. به برکت قرآن سخن و سنت معصومین می شود حجت. این قرآن است که آیه تدهیر دارد و اونها را متحر معرفی می کند. این قرآن است که انما ولیکم الله دارد ولایت اینها را اعلام می کند. این قرآن است که می گوید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر قرآن نباشد که روایت سندی ندارد، چه دلیل بر حجیت سخن معصوم؟ و چرا اینها معصومند؟ مگر عصمت مثل عدالت است که با معاشرت حل میشه؟ مگر عصمت با عدالت مثل عدالت است که با یه چهار تا رفت و آمد و نشست و برخاست و مسافرت و امثال زالک بر انسان حل بشود که زید عادل است؟ اگر عصمت را الله باید بگوید و الله هم با انسان از راه قرآن سخن گفت و قرآن حجت نیست، پس چه دلیل بر حجیت سخن معصوم و چه دلیل بر اینکه اینا معصومند؟ این تندروی محدثین و اخباریین که قرآن را گذاشتن کنار، قهرن روایت هم بوده رفته کنار، چون لن یفتر و حتی یرد علی الحرز. سبب قطع رابطه قرآن از علوم انسانی و علوم دینی به دست همین ها بود. اگر اون افکار فلسفی که از کشورهای گوناگون آمده بود به بلاد اسلامی، اینها قصد و سمین را از یکدیگر جدا میکردن، خام و پختار از یکدیگر جدا میکردن و درست ارزیابی میکردن، بعد میپذیرفتن، این مفسده پیش نمیامد. شیخ اشراق میگوید در یک زمانی که کتابهای فلسفی از غیر اسلام به داخله اسلام و مسلمین رسید، که مردم شیفته مطالب نو بودند، هر کتابی که اسمی یونانی داشت فکر میکردن محتواش فلسفه است، هر مؤلفی که نام یونانی داشت فکر میکردن فیلسوف. این حرف را خام و نپخته گرفتن و بعد حرفهای اشاعره و معتزله و قائل به شیعیت معدوم و ثابتات ازلی و امثال زالک در آمده. این حرف رو شیخ اشراق در مطارحات نقل میکند که صدر متعلین در اسفار ازشون هم نقل میکند، که میگوید باید در برابر این افکار ایستاد و تا این افکار به عنوان مطلب عقلی ظهور نکند. اگر هر عصری نظیر این عصر یک نائب ولی عصری میداشتیم که صاف در برابر مکتب‌های التقاطی می‌ایستاد و می‌گفت که این مکتب مکتب اسلام نیست، قرآن محفوظ بود. و این حرف حرف کسی است که جامعه بین معقول و منقول باشد. این سخنی که آقا در باره مکتب‌های دیگر گفتن جا افتاد، چون همه او را به عنوان جامعه معقول و منقول تلقی کرده بود. حرف یک محقق و یک اسلام شناسی بود. و اون روز اگر چون که همه بررسی میکردن و این مکتب ها رو دقیقا رعایت میکردن، اون چه از هند آمده چی بود، اون چه از ایران آمده چی بود، اون چه از روم آمده چی بود، اون چه از لغت های دیگر ترجمه شده چی بود، و می ایستادن در برابر این باطل ها، هرگز اسلام گرفتار این گونه از مسائل فکری نمیشد. در زمان معصومین علیهم السلام زهد بازارش گرم بود، یعنی زهد به عنوان یک فضیلت شناخته شده بود. بازار زهد گرم بود نه بازار زاهد. کم کم بازار زاهد گرم شد، کم کم از زهد به صورت تصوف درآمد، کم کم از اونجا به صورت قلندری درآمد و از اونجا به تعبیر سیدنا استاد جز بنگ و حشیش چیزی نمونده. این مال قلندری، اونم مال فلسفه، اونم مال همه دست به هم دادن و قرآن رو گذاشتن کنار.
این تماشا زالی در رابطه با این سیر تاریخی که مطرح فرمودید، همین اندازه توجیه میکنه که استفاده از فرآورده های اون چی که در یونان و جایدی اومده، ولی اون چی که اشکال بود در این که آیا فرمشه منطقی و فکری رو میتونیم از خود قرآن در این مکتب دست پیدا کنیم، خود این جای جواب مانده.
این که قبلا گذشت، قرآن کریم نه یک روش جدیدی به ما نشون داد نه این روش عقلی را تخطئه کرد. وقتی قرآن میگوید شما تدبر کنید و فکر کنید و نمیگوید چی رو فکر کنید، یا همین راه فطرت را که انسان از بدیهی به نظری پی میبرد با روش منطقی احیا کرده است، یا باید راه دیگری میآورد، راه دیگری که نیاورد. حرفی هم که با انسان زد حرف منطقی زد، که بسیار از آیات تطبیق شده که با شکل اول تطبیق میکند یا با قیاس استثنایی تطبیق میکند. وقتی که میخواد استدلال کند میاد لوکان فیه مارهتون لله لفصیحتا و بطلان تالی را در سوره تبارک الذی بیده الملک میگوید که هل ترا من فطور، این میشه قیاس استثنایی. قیاس های استثنایی به عنوان نمونه چند مثال ذکر شد، قیاس های اقترانی در قرآن کریم چند نمونه ذکر شد، و هر جا انسان بخواهد استدلالی از قرآن کرده باشد که یک میلیمتر قواعد منطق در او رعایت نشده باشد ممکن نیست که بخواهد استدلال کند با دو تا قضیه ای که هر دو موجبن و جزئیان بخواهد استدلال منطق استدلال قرآنی کند، هیچ ممکن نیست. بعضی ها بعضی الف باست، بعضی با جیم است، خب شاید این بعض اون بعض نباشد، هیچ ممکن نیست انسان بتواند جای استدلال بکند که قوانین منطقی در رعایت نشده باشد. لذا اونها که با فلسفه مخالف بودن با منطق موافق بودن، حتی اهل کلام متکلمین که با فلسفه درگیر بودن با منطق سازگار بودن، لذا کتابهایی در منطق نوشتن، بحثهایی در منطق کردن، چون یه طرز تفکری است. همونطوری که ادبیات برای آنه که انسان مواظب زبانش باشد هر لفظی رو هر جور ادا نکنه، منطق برای آن است که مواظب فکرش باشه هر مقدمی رو با مقدمه دیگر تطبیق نکنه. آیا نظم در بین افکار هست که از یک سلسله مقدمات به یک نتایج خاص برسیم یا نظم نیست؟ اگه نظم است میشه منطق. عمده این اشکال تاریخی بود که گفتن فلسفه آمده تا جلوی اسلام را بگیرد و در خانه معصومی علیه السلام را ببنده. این به عرض رسید که فلسفه در قرن چهارم هجری آمده و در خانه اهل بیت در همون عصر اول هجرت بسته شد. این با شواهد تاریخی گذشت که در خانه معصومین همونطوری که دیروز از نهج نقل کردیم، حضرت فرمود قرآن همه علوم را دارد ولی حرف نمیزنه، منم که حرف میارم، منم که ساکت کردی. فیه نبع ما قبلکم و ما بعدکم و دواء دائکم و نظم امرکم و لن ینطقه، او حرف نمیزنه، ولکنی اخبرکم به ما فی، منم که سخنگوی قرآنم، منم که خاموش کردی. برابری این قرآن شده برای تبرک. در خانه معصومین به دست همین اهل کلام بسته شد، به دست همین شعرا بسته شد که سعی می کردن با مدحوقت مسئله را حل کنن. از بهترین متکلمین اسلامی مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی صاحب شوارق که قبلا شوارق به عنوان بهترین کتاب‌های کلامی در حوزه‌های علمی تدریس می‌شد، در نوع حوزه‌های علمیه چه در مشهد چه در ایران چه در خارج ایران شوارق مطرح بود. مرحوم صاحب شوارق در اول شوارق می‌گوید این که کلام را در برابر فلسفه قرار دادن و گفتن نقش کلام چیست و نقش فلسفه چیست، در پایان مطلب اول در همین مقدمش که در مقدمه چند مطلب دارد، مطلب دوم در موضوع کلام است، مطلب اول در تعریف علم کلام، در پایان مطلب اول می‌فرمایند که و هذا صریح فی ان عداوت الفلسفه انما شاعت فی اهل الاسلام من الاشاعره لا من المعتزله فضلا عن الامامیه که عقلی تر از همه می اندیشن. کیفه و اکثر اصول ثابته عند الامامیه ان ائمتهم المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین مطابقون لما هو ثابت من اساطین الفلاسفه و متقدمیه و مبنی علی قواعد الفلسفه الحق کما لا یخفا علی المحققین. و اگر این کتاب کلام رایج میشد در حوزه ها دیگر مسئله نبود. و سرش این بود که همه اینها نقش علم کلام را از راه طرز تفکر مرحوم خواجه طوسی آموختن که مرحوم خواجه برای تثبیت ولایت کلام را رواج داد. برای اینکه رو اصول کلام بتواند این مسئله را درست تثبیت کند وارده کلام شد، به شاگردانشون علامه و دیگران پرورد. این جزء مهمترین محققین علمای کلام است که میگوید اون چرا متکلمین امامیه دارن مطابق با قواعد اساسی فلسفه است. بنابراین اون که میگوید ما باید در برابر این رهاورد شرق و غرب بایستیم مثل شیخ اشراق تا نگذاریم هر چیز وارد بشود، زیرا هست منسقلان هم کتاب خدا و هم اطرت خدا، بعدها هم مرحوم صدر المتعلین همین حرف رو زد، گفت هست منسقلان، اینها در خانه اهل بیت بستن، یا اون دوستی که میگوید قرآن حجت نیست. تا محققین از اصولیون ما مثل شیخ انصاری آخوند کتاب شفای رضوان علیه با اینا بیستن بگن نه قرآن حجت هست، تازه باید به زحمت ثابت کنن که قرآن حجت هست، بگوین به این که قرآن متشابهاتش به محکمات برمی گردد، روایاتی که به ابو حنیفه و دیگران میگوید انما یعرف القرآن من خطبه به، به معنای سد حجت قرآن نیست، وچه 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 با روایات با ظواهر روایات زنی و صدور و زنی و دلاله جلوی حجت قرآن رو گرفتن. وقت قرآنی که حجت نباشد در حد یک تلاوت میموند، فقط همون یتلو علیهم آیاتهی میموند. وقت برگشت به همون جریان صدر اول اسلام که مرحوم صاحب جواهر میگوید کار علی بن ابی طالب علیه السلام به جای رسید که او را در حد یک قاری میدونستن، در مسجد میگفتن فی قراءت کذا کذا و فی قراءت علی کذا. او در جواهر در بحث قراءت صلات داره. فرمود اینه که همه علوم رو باید تدریس کند در حد یک قاری قرآن شناخته شده که فی قراءت علی کذا، که برگشت بعد چند سال تازه به صدر اسلام. اینه که بر همه ما لازم است که قرآن رو از غربت در بیاریم و هم خوب بخونیم یسلو علیهم آیاتهی باشد. همونطور که دیروز عرض شد اسلام گفت اگر دور هم جمع شدید، اون جاهایی که دور هم جمع میشید، یعنی مسجد دور هم جمع میشید، اونجا دیگه قرآن بخونید، شعر نخونید. روزهای جمعه دور هم جمع میشید، شعر نخونید. مسائل خیال و احساس و عاطفه و اینا رو بذارید کنار، روی عقل کار بکنید. فقر و ماتیاس ترم القر تا میتونید قرآن بخونید. قرآن بخونید، کدوم قرآن؟ همین قرآنی که میگه افلا یتدبرون قرآن، همین رو بخونید. نه قرآنی که بگن دیگه حجت نیست، فقط بخونید و نفهمید. همینی که میگوید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، همینه بخونید. در صورتی که قفلها را برداریم از دلهامون، اگر قفل در دل باشد یتلو علیهم آیاته هست، اما نه یعلمهم هست نه یزکیهم. اگر قفل نباشد هم یعلمهم هست هم یزکیهم. اما چگونه تعلیم هست و چگونه تزکیه به خواست خدا در این دو مقام روشن میشه. اجمالا اون چه که از بر این علوم گذشت تا قرن چهارم، همون تونروی های بی جای فلسفه دوست ها و متفلسفینی بود که خشم فقها را برآورد و برانگیخت. مرحوم ابن سینا در شفا میگوید اون کسی که نتواند تأثیر ده هاولا المتفلسفه، اون که نتواند سنت‌های اسلامی را برهانی کند، این جزء متفلسف است، اینها را رها کنید. اون که نتواند مسئله نماز استسقا را حل کند که چگونه نماز باعث باریدن باران هست، این گروه را رها کنید. ده هؤلاء المتفلسفه، اکثر چیزهایی که یغر رو به الجمهور، این مطابق با عقل است و میتوان حل کرد. و اگر قرآن فرمود و الّا استقام علی طریقة الاسقیناه ما ما ان غدقا، اگه اینا درست رفتار کنن با باران به موقع میفرستیم، او تثبیت میکند که بین عمل مردم، عمل صالح مردم با اسرار نظام عالم یه پیوند علیست که نماز و روزه انسان نقش دارد در آمدن باران به موقع. بنابراین ابو نصر فارابی و ابن سینا صاف ایستادن در برابر، و هر وقت مسئله‌ای برایشون مشکل میشد به جامعه شهر میرفتن و دو رکعت نماز میخوندن و حل میکردن. که بهمنیار میگوید روزی ما در جلسه درس منتظر ابن سینا بودیم، این آمد و وقتی که مسئله رو طرح کرد دید ما حضور ذهن نداریم، مسئله رو خوب درک نمی کنیم و ما شب قبل را به جلسه باطل گذروندیم، گفتیم و خندیدیم، مطالعه نپرداختیم. ابن سینا در اون جلسه به ما گفت اونها که در رشته های بازی سرگرمن سعی میکنن در کارشون متخصص بشن، تنابازها اگر اون رشته را انتخاب کردن سعی کردن در رشته خودشون لاقل کامل بشن. شما علوم و معارف الهی را به شما می آموزانم، به شما به این فکر نیستی که در این رشته کامل بشید. بهمنیار می گوید عشق از چشمان ابن سینا آمد و خیلی متأثر بود. اون روز درس تمام شد و نماز جماعت را همونجا برگزار کردن و به ابن سینا اقتدا کردن و بعدن بنابر این شد که درس را بی مطالعه نگذراند. اینا ایستادن در برابر اون رهاورد روم و ایران و هند و امثال زاده. و این که میگوید هر وقت مشکلی پیش آمد سلاس میتواند حل کند، این میتواند رابط باشد بین علوم عقلی و علوم نقلی. و اما چرا مسئله عرفان و تصوف کم کم به صورت بنگ و حشیش در آمد؟ چون اول زهد بود، بعد کم کم رنگ برهان گرفت و عمیق‌تر شد و اقبال مردم کم کم به این گروه زیادتر شد. اگر یک امری مردمی بشود آفت پذیر است، اگر یک امری مورد استقبال مردم قرار بگیرد و در او زرق و برق دنیا باشد، این آفت پذیر است، چون بدلی ساختن ممکنه، چون در او مسئله دنیا و حب دنیا هست، شبیه سازی ممکنه. اینه که در برابر این گونه از عرفا و زهاد واقعی افراد عارف نما هم پیدا شدن. وضع عرفان و وضع تصوف و وضع زهد و وضع اصلاح درون و وضع تهذیب نفس شده یک ابزار کار. کم کم مردم پی به خلاف اینها بردن، اینا رو گذاشتن کنار و چیزی اخیراً از تصوف نمونده به تعبیر سید استاد رضوان لاله مگر همین بنگ و حشیش. این اجمال از سیر اینها و اون هم اجمال از سیر حکما و اون هم اجمال از سیر محدثین و اخباری. نعم در بین همه اینها بزرگانی بودند که توانستند در هر عصری قرآن و سنت رو حفظ بکنند، هم آیات الهی را در کنار احادیث جمع بکنند و تبیین بکنند و هم احادیث معصومین علیهم السلام را در دامن قرآن کریم بپرورانند. به وسیله اینها به ما رسیده که زیلن ایشون اشاره میکنن که مربوط به مقام ثانی بحث است، اون اینه: عده‌ای که باعث شدن مسئله تصوف و عرفان از دین جدا بشود، گفتن به این که راه تهذیب نفس و طریقت جدای از شریعت است. یعنی انسان باید نفسش رو بشناسد و برای تهذیب او و تزکیه او و تربیت او راههایی را با تجاربی که آموخت و اندوخت طی کند و فراهم کند و بسازد و ببرد. در حالی که ممکن نیست تهذیب نفس باشد، تربیت نفس باشد و قرآن کریم راهش نگفته باشه، چون تبیان لکل شی. و اگر قرآن کریم اون راهش را گفته است، چه اینکه گفته است، باید همون راه را رفت ولا غیر. نه، رفتن اون راه دو جوره، چون که شواهدش قبلا گذشت. معانی اون راه دو جوره، این که گفته شد برای قرآن بس نیست و برای بطنش بط نیست و برای بطنش بط نیست و هاکذا، هر درجه ای را که انسان میفهمد و عمل می کند آماده می شود برای اینکه مرحله بالاتر برسد. کسی به دنبال این است که ول آخرتو خیرون و ابقا، کسی به دنبال این است که و ما اندالله خیرون و ابقا، کسی هم به دنبال آن است که والله خیرون و ابقا. مگر برای ما مسلم شد که اینا همه یک درجه است، منتها یه جا ما و وا امثال ذلک محذوفه، یا نصف درجه است. یک کسی میخواهد به بهشت برسد، بسیار خوب. یک کسی میخواهد نه یک بهشت، بخواهد داره دو بهشت باشد، ولی من خواف مقام ربه جنتان، تنها یک جنتی که تجدی من تحتی هل انهار اکتفا نمی کند، اون فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی را هم میطلبد، اونم یه مرحله است. این یکی فقط در زواهر می پردازد که جناتون تجدیم این تحت الانهار نصیبش بشود، اون یکی ولی من خواف مقام ربهی را تعقیب میکند تا له جنتان باشد، هم جنتون تجدیم این تحت الانهار را درک کند، هم فدخلی فی عبادی و فدخلی فی جنتی را درک کند. و یک کسی میگوید مسئله جنت مطرح نیست، ول آخرتو خیرون و ابقا خوبه و ما عند الله خیرون و ابقا خوبه، اما من به دنبال والله خیرون و ابقا هستم، نمیخوام خودم به جای برسم که لذت ببرم، میخوام خودم به جای برسم که خودم را نبینم. این طور نیست که ظواهر قرآن ما دلیل قطعی داشته باشیم که این ظواهر قرآن همه به یک معناست، والله خیرون و ابقا یعنی بهشت خدا خوبه، و همه اون روایات و ادعیه که میگوید یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، همه رو بر مجاز حمل بکنیم. ما اگر برای ما مسلم شد که آخرت هم مثل دنیاست، بهشت اونجا، غذای اونجا، میوه اونجا هم درکی ندارن و درجات اونجا نظیر درجات دنیاست، آیات رو تعویل میکنیم و هم بر خلاف ظاهر میکنیم. اما وقتی که برای ما مسلم نشد، بلکه دلیل از اون طرف مساعد هست، میگویم اینها درجاتی. یک کسی سعی میکند که خدا به او درجه بدهد. در سوره انفال دارد اگر کسی این اوصاف پنجگانه داشت، لهم درجاتون عند ربه. یک کسی سعی میکند که خودش درجه بشود، اونطور که در سوره آل عمران است که هم درجاتون نه لهم درجاتون. چجور میشود که یک انسان کامل خودش میشه درجه؟ چجور میشه یک انسان دارای درجه است و یک انسان خود درجه است؟ چگونه یک انسان خود میشه بهشت؟ یک کسی دارای بهشت است. و اما من کان من مقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم نه لهو جوهون و ریحان و جنت و نعیم. اگر دلیل عقلی تأیید می کند که انسان کامل روح و ریحان می شود و ما برهانی هم نداریم که بگیم اینجا لام در تقدیر است یا لام حذف شده، لهو بود و لام افتاد یا لهو بود و لام حذف شد، پس به دنبال اون مقام هم می شود رفت که خود بشود بهشت. اگر خود بهشت شد، بهشت هم دارد، اون جناتون تجزیم تحت الانهار را دارد، اون لذایز جسمانی را دارد، اون لذایز روحانی را هم دارد، فوق اللذت هم دارد. ممکن نیست به مرحله بالا برسد و مراحل پایین را نداشته باشد. ممکن نیست به جنت اللقا برسد، فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی بشود و جناتون تجدی من تحت الانهار را نداشته باشد. منتها همونطوری که در دنیا در روزهای سوزان تو حجاز، روزهای تابستان و بلند، روزهای مستحبی میگرد و از آب چشمه خود صرف نظر میکند، اونجا هم یفجرونها تفجیرا دارد و نمی نوشد. این اینجا روزه مستحبی نمیگرد علی ابن ابی طالب و از آب صرف نظر نمی کند که برد اونجا یه آب بهتری بخوره، که اونجا آب در اختیارش هست، یفجرونها تفجیرا هست، اما فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی او را جذب میکند، یا والله خیر و ابقا او را جذب میکند، که واسه به لسان در نمی آید، گاهی لفظ تمام میشه، گاهی مقامی برای اینها هست که لفظ نمیتواند اون مقام را تفهیم کند، فقط میگویند دنا فتد الله فکان قاب حسین او ادنا. او ادناش دیگه چیه؟ مگر نه آن است که این الفاظ را به مالها من المفاهیم بشر میفهمد و وضع میکند، اما وقتی کشش مفهوم به اونجا نرسد دیگه میگن او ادنا. پس یه سلسله مقاماتی هم این چنین است و این جز از راه عمل صالح میسر نیست و همین را خوب خوندن است، نه که یه راه دیگری که طریقت در کنار شریعت باشد و الا او که به مقصد نمیرساند. همین است و همین صراط مستقیم است. موسی این نماز را اصلا چند جور میخونه، روزه را چند جور میگیره، جهاد را چند جور میده، حرف را چند جور میزنه. اگر این قرآن بس میدارد، مگر قرآن برای او بطنهایی نیامده؟ مگر نماز و روزه جز آیات قرآن نیست؟ پس برای این هم بطن نیست. اونطوری که مرحوم صاحب محاسن برقی نقل میکند، صاحب محاسن نقل میکند که در قبر 6 صورت در کنار محتضر حاضر میشوند، یکی از دود بالای سر، یکی پهلوی راست، یکی پهلوی چپ، یکی پایین پا، یکی پشت و یکی بالای سر، اونی که از همه زیباتر بالای سر با میستد، که هر حادثه‌ای بخواهد بیاید اینها ترد میکنند. اون گاه سوال میکنند که تو کی هستی؟ این صورهای ششگانه، یکی میگه من نمازم، یکی میگه من روزم، یکی میگه من زکاتم، یکی میگه من جهادم. اونی که از همه قویتر و ابها و اجل است، او ولایت است که اگر اینها نتوانستن مشکل را حل کنن، او حل میکند. خب مگر نان است که در عالم برزخ و قیامت حقایق ظهور میکند؟ پس باطن نماز اونه. اگر کسی توانست او را ببیند و با او سرگر باشد، همین راه را طی کرده، این میشه راه عرفان، نه راهی که خود بسازد به ببافد. لذا مرحوم سید حیدر آملی در اون کتاب شریف جامع الاسرارش تصریح میکنن که راهی جز راه شریعت و طریقتی هم جز طریقت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیست، ممکن نیست کسی بتواند به جای برسد، برای اینکه اینا صراط مستقیمه. و اگر نمی بودن این گونه از عرفا و اون گونه از حکما و اون گونه از متکلمین و اون گونه از فقها و اون گونه از مفسرین، دوستان نادان برده بودن قرآن کریم رو، چون در هر عصری هم هر کسی آمد یا آسیبی رسوند. و این بحث که در صفحه 305 نقل کردن که اجمالش الان اشاره شده، به خواست خدا برمیگردد به مقام ثانی بحث که فی ما یرجو الی تزکیه، که قرآن چجوری تزکیه میکند و چگونه تعلیم، چون هدایت اما به تعلیم است او به تزکیه. اگر از مسئله تعلیم فراغتی حاصل شد در مسئله تزکیه وارد شدیم، به خواست خدا این مسائل مطرح میشود. الحمدلله.